اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان و همراهان نهایت گرامی، سلام و درود بر شما. صبحتان به خیر و خوبی باشد انشاءالله. در ایام فرخنده عید سعید قربان قرار داریم. عیدتان مبارک و فرخنده باشد انشاءالله، که شادی و خوشی در این روزهای خوش قرین لحظه‌های زندگیتان باشد. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران در بخش نشرات رادیو دری، از جمله صدابردار برنامه خانم بابا خانی، از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:55 که پایان نشرات ما می باشد. امروز پنجشنبه 31 سرطان 1400 هجری شمسی مطابق است با 11 ذی‌الحجه 1442 هجری قمری، برابر می‌باشد با 22 جولای 2021 میلادی. مهمان جمع صمیمی شما عزیزان هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری از شهر مقدس مشهد، در نشرات صبحگاهی، در نشرات نیمروزی. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه ها را داشته باشند. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 27 تا 29 از سوره مبارکه فتح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء لا صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زار آن را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته و کسانی ضیاءه و انا فی نعمته. اللهم فکما ابغیتنی له فابغنی لامثاله و صل علی النبی محمد و آله. ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المخارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه و خیر ما بعدا و صرف عنی شره و شر ما فی و شر ما بعدا. اللهم انی به ذمت الاسلام اتوسل الک و به حرمت القرآن اعتمد الک و به محمد المصطفى صلی الله علیه و آله استشفع لدک. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقذ لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيق إلا نعمك. سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال. وأنتم منني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 12:55 که پایان نشرات صبحگاهی ما می باشد. در ساعت 7:10 اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ تقدیم حضورتان می شود. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 7:20 تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 7:25 شننده برنامه گلبانگ غزل خواهید بود. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که در ساعت 7:35 پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 8 کاف صبح را به مدت 55 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. ضربان عنوان برنامه است که در ساعت 9:05 شننده خواهید بود. بعد از برنامه ضربان از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می شود برنامه انیسه تنهایی را شنونده باشند که مدت زمان پخش این برنامه 15 می باشد. اطفال نازنین سرزمین افغانستان می توانند در ساعت 9:45 شننده برنامه خودشان شاپرک باشند. زنده با زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 10 تقدیم حضور شما سروران گرامی می شود. در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 11 آینه حقیقت را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که این برنامه در ساعت 11:20 پخش می شود. پیشه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل یعنی برنامه قرار بندگی را بعد از برنامه آینه حقیقت شننده خواهید بود. انعکاس را در ساعت 12:10 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. پند پیران عنوان برنامه است که در ساعت 12:40 تقدیم حضورتان می شود. شما شننده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شرمنده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pasttoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/pasttoday_dari نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما، یعنی تقویم تاریخ، که پیشکش شما خوبان می‌گردد به مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 31 سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر با 11 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق با 22 جولای سال 2021 میلادی است. نود و هشت سال پیش در چنین روزی برابر با 11 ذی‌الحجه سال 1344 هجری قمری، استاد بزرگ اخلاق و عالم عارف آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی درگذشت. میرزا جواد آقا فرزند حاج میرزا شفی، عارفی کامل، عالمی عامل و فقیه گرانقدر بود و در تبریز متولد شد و پس از تحصیلات مقدمات و سطوح به نجف اشرف عزیمت کرد و از محضر اساتید برجسته چون حاج آقا رضا همدانی، آخوند خراسانی، محدث نوری و آخوند همدانی استفاده نمود. میرزا جواد ملکی در سال 1320 هجری قمری پس از مراجعت به ایران در تبریز سکنا گزید و در اوج مشروطیت به قم مهاجرت کرد. آیت الله بهاءالدینی، شیخ عباس تهرانی و حضرت امام خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، از شاگردان برجسته او می باشند. از مرحوم ملکی آثار ارزنده ای از جمله اسرار الصلات، المراقبات، اعمال السنه، رساله در فقه و رساله لقاء الله و جای مانده است. این عالم ربانی سرانجام پس از یک عمر تلاش در راه تحصیب انسانها در سحرگاه 11 ذی‌الحجه سال 1344 هجری قمری و دیار باقی شتافت و در قم به خاک سپرده شد. هشتاد و هفت سال پیش در چنین روزی 11 ذی‌الحجه سال 1355 هجری قمری آیت الله سید علی ممتاز العلماء درگذشت. ابوالحسن علی ابن شمس العلماء سید ابراهیم ملقب به ممتاز العلماء از بزرگان علمای هند بود و پس از تحصیل مقدمات به فراگیری معقول و منقول پرداخت و در سال 1327 هجری قمری به نجف اشرف رفت و از محضر درس سید محمد کاظم یزدی، آخوند خراسانی، شیخ زین العابدین مازندرانی و آقا ضیاءالدین عراقی استفاده برد. ممتاز العلماء پس از 5 سال به زادگاه خود برگشت و به تدریس و تألیف و ارشاد مردم پرداخت. اثبات النبوه و الامامه از تألیفات اوست. ۶۹ سال پیش در روز 31 سرطان سال 1331 هجری شمسی، دادگاه بین المللی لاهه شکایت دولت انگلیس درباره ملی شدن صنعت نفت ایران را وارد ندانست و به نفع ایران رأی داد. مجلس شورای ملی ایران در 29 هوت سال 1329 هجری شمسی صنعت نفت را ملی اعلام و دست دولت انگلیس را از منابع نفتی ایران کوتاه کرد. انگلیس که از چپاول منابع نفتی ایران سود فراوانی می برد، از ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد. استدلال های متقن دکتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت و وکلای ایرانی، قضات دادگاه را قانع کرد که رسیدگی به اختلاف میان یک شرکت نفتی انگلیس و شرکت ملی نفت ایران در صلاحیت آن نیست، زیرا دادگاه بین المللی لاهه به دعاوی بین دولت ها رسیدگی می کند. رأی این دادگاه به نفع ایران باعث شد که انگلیس به اتفاق آمریکا حدود یک سال بعد دولت مصدق را با کودتا برکنار کنند و اختیار نفت ایران را مجددا در اختیار بگیرند. ۳۳ سال پیش در روز 31 سرطان سال 1367 هجری شمسی، 4 روز پس از پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت توسط ایران، ارتش صدام دیکتاتور عراق حمله وسیع را به مناطق جنوبی ایران آغاز کرد. این قطعنامه که حدود یک سال قبل تصویب شده بود، بر آتش بس، اعلام دولت متجاوز، پرداخت غرامت به خسارت دیدگان این تهاجم، تبادل اسرا و بازگشت نیروهای دو طرف به مرزهای بین المللی تاکید داشت. رژیم متجاوز عراق قبلا این قطعنامه را پذیرفته بود و علیه ایران با دلیل عدم پذیرش آن تبلیغات می‌کرد، اما زمانی که ایران نیز قطعنامه را پذیرفت، ارتش صدام بار دیگر به ایران حمله کرد. با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، مبنی بر بسیج نیروها و دفاع در برابر حمله دشمن، تهاجم ارتش بسی عراق با تلفات فراوان ناکام ماند و باعث آشکارتر شدن چهره جنگ طلب صدام شد. جنگ 8 ساله صدام و حامیان غربی آن علیه ایران در 29 اسد سال 1367 هجری شمسی پایان یافت. ۱۹ سال پیش در روز 22 جولای سال 2002 میلادی، شب هنگام در حالی که کودکان و زنان فلسطینی در خواب بودند، ارتش رژیم صهیونیستی با چند فروند هواپیمای F-16 آمریکایی به منطقه در نوار غزه حمله کرد. در این حمله شیخ صلاح شهاده، فرمانده گردانهای عزالدین قسام، بازوی نظامی حماس و 16 غیر نظامی فلسطینی شهید و 150 تن مجروح شدند که در میان شهدا 9 کودک بیگناه نیز قربانی آتش خشم و کینه صهیونیست‌ها شدند. صلاح شهاده، مجاهد فلسطینی که در این حمله تروریستی همراه با همسر و دختر خردسالش شهید شد، مجموعاً 12 سال را در زندان‌های مخوف رژیم صهیونیستی به سر برده و بارها شکنجه شده بود. به این ترتیب در این حمله تروریستی که آریل شارون، نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی، آن را خوشنود کننده خواند، جمعی دیگر از مردم مظلوم فلسطین به دلیل تلاش برای احقاق حقوق خود به شهادت رسیدند. و سرانجام 18 سال پیش در روز 22 جولای سال 2003 میلادی، اودای و قصی، فرزندان صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، در اطراف موسل در شمال عراق کشته شدند. اودای و قصی پس از تهاجم آمریکا و انگلیس به عراق و اشغال این کشور در آوریل سال 2003 به همراه سایر مقامات رژیم سابق عراق از بغداد گریختند. اما پس از آنکه خانه محل اختفای آنها توسط نزدیکانشان فاش شد، هدف حمله همه جانبه نظامیان آمریکایی قرار گرفتند و به قتل رسیدند. اودای فرزند بزرگتر و قصی فرزند کوچکتر صدام در جنایات و قساوت پدرشان علیه مردم عراق سهیم بودند و مناصب مهمی را در حکومت استبدادی صدام بر عهده داشتند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. امیدوار هستیم پنجشنبه بسیار خوبی را شروع کرده باشین. باقی مانده ساعات و لحظات امروزتان هم به خوبی و خوشی سپری شود. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما همراهان می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و یاران همیشگی، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. امروز قضاوت و داوری کردن دیگران به یکی از مسائل اجتماعی تبدیل شده است که عده زیادی از مردم با آن سر و کار دارند، به طوری که ریزترین جزئیات زندگی افراد هم مورد قضاوت قرار می گیرد. در اغلب موارد نیز این داوری کردن ها و قاضی بودن ها پیامدهای منفی بر جای می گذارد. علیه کسی حرف زدن نتیجه ای جز تهمت و بهتان به دنبال ندارد. با توجه به دنیای تکنولوژی امروزی و استفاده بیشتر از شبکه‌های اجتماعی، افراد بیش از پیش در معرض این قضاوت‌ها قرار می‌گیرند. اما چیزی که مهم هست این است که در دین مبین اسلام این امر به طور صریح نهی شده است. حجت الاسلام، پناهیان.
مذهبی ها گاهی خیلی درباره هم و درباره دیگران قضاوت میکنن. آقا خب داریم میبینیم دیگه، بی حجاب مثلا گناه میکنه. خب گناه میکنه، گناهش هم علنیه. نهی از منکرم کردی، نصیحتم کردی، خب در موردش قضاوت نکن. قضاوت یعنی چی؟ تو اهل جهنم هستی. نه دیگه، نبین نشد، معلوم نیست. تو آدم بی ایمانی هستی. نبین نه دیگه، نمیتونی بگی. این شاید همین یه دونه گناهو داره ولی خوبیاش بیشتر از توه. امام رضا علیه السلام فرمود عاقل 10 ویژگی داره، شمرد تا دهمی. به دهمی که رسید فرمود العاشره مل عاشره. دهمی چه دهمی؟ یعنی دهمی همه قبلی ها مهمتره. دهمین ویژگی عاقل اینه که میگه همه هم من بهترم، حتی گناهکارا. گناهشون آشکار، من گناهم پنهانه. آقا من نماز میخونم، اون نماز نمیخونه، باشه اون ممکنه یه خوبی داشته باشه، نه اون ممکنه، امام رضا داره بگو قطعا، بگو اون خوبی داره که من ندارم، بگو اون خوبی داره که من ندارم. آدمایی که به خودشون سخت میگیرن اینجوری هم خودشون رو اینی که بهتر نمیدونن. و هوای از اون نوان لیسا فداره اینه معفوزم غیره، میگه فقط منو بخوان، میگه فقط منو بخوان، میگه فقط منو بخوان.
امام صادق علیه السلام فرمودند از داوری کردن بپرهیزید، زیرا داوری در حقیقت از آن امامی است که در قضاوت دانا باشد و در میان مسلمانان به عدالت حکم کند، از آن پیغمبر یا وصی پیغمبر است. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. به نام خدا. گاه آن رسید که گلبانگی از غزل دیگر را به پیشگاه شما پارسی زبانان هماره همراه تقدیم کنیم. لذت این همراهی در درک شیرین گویان پارسی زبانی می نشیند که بر معبر نظم و نثر پارسی لختی درنگ داشتند و در کوچه موسیقی گامی نهادند.
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ با کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب، کس چه سبب ساخت مرا؟ یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم؟ مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم.
یا من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم از کجا آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر به کجا میروم آخر ننمایی وطنم یا ماندم سخت عجب از چه سبب ساخت مرا یا چه بودم مراد وی از این ساختنم ای خدایم مرغ باغ ملکوتم نیام از عالم خواب دو سه روزی قفسی ساختم از بدنم یا مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک دو سه روزی قفسی ساختم از بدنم ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست آیم به هوای سر کویش پر و بالی بزنم یا به هوای سر کویش هر بامی بزنم
آوازی در آواز افشاری با صدای دلنشین محمد علی قدمی بر روی شعری منسوب به جلال الدین محمد بلخی و گویندگی خانم بیات را با گوش جان نوش کردیم. بنده نصیر احمد مجاب از محضرتان رخصت خواسته و در گاه دیگر همراهتان خواهیم بود. بدرود.
برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از گلبانگ غزل برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است و مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه‌های گرم و صمیمیتان آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر مسلمان. در ادامه برنامه گذشته با شما از عارف، صوفی، محدث و شاعر نامی قرن ششم هجری قمری شیخ نجم الدین کبری، سرسلسله و بنیانگذار طریقت کبروی سخن میگوییم. امیدواریم که همراه ما باشید. دوستان، گفتیم که شیخ نجم الدین کبری در سال 540 هجری قمری در خراسان بزرگ در شهر خیوه چشم به جهان گشود و این مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت و برای کسب معرفت بیشتر سفر کرد. هر جا که آوازه ای از مردی دانشمند به گوش می رسید، عازم آن دیار می شد و از محضر او استفاده می کرد. به همین دلیل نجم الدین کبری فقط عارف نبود، بلکه او مفسر قرآن کریم، حدیث شناس، هیئت شناس، حکیم و فیلسوف، لغت شناس و رجال شناسی عالی رتبه به شمار می رود. در سال 575 هجری قمری به دستور استادش به زادگاهش خیوه بازگشت و به تربیت شیفتگان معرفت و حقیقت همت گمارد. شیخ نجم الدین کبری بنیانگذار طریقت کبرویه در سال 618 هجری قمری در 78 سالگی در مواجهه با لشکر غارتگر مغول قهرمانانه به شهادت رسید. در بین اهل تصوف و عرفان با توجه به این که برخی علم را حجاب می شمردند، از ظواهر علوم و علوم ظاهری هم خود پرهیز می کردند و هم شاگردانشان را پرهیز می دادند. همین امر سبب شده بزرگانی از این حوزه آثاری را خلق نکنند. به همین دلیل در بین اهل عرفان آنان که توفیق قلم زدن و ثبت مقولات عرفانی را داشتند بسیار نیستند، اما با اینکه کمترین ایشان دست به تألیف و نوشتن زده اند، در عین حال آثار بسیار ژرفی را در این باره از خود به یادگار گذاشتند. خوشبختانه مشایخ طریقت کبرویه که همگی از اعجوبه های طریقت و شریعت و علم و عرفان زمان خود بودند، دست به تألیف آثار ژرف عرفانی زده و از خود نوشته های مفیدی در این باره به جای گذاردند. نجم الدین کبرا و شاگردان وی با استناد آثار تاریخی و نوشته های خود ایشان همه اهل قلم بوده و آثاری ارزنده برای همه جویندگان علم و معرفت به جای گذاشتند. غیر از نجم الدین کبرا که خود آثار مفید و بنیادینی در طریقت و برای سالکان طریق الالله نوشته و به عالم عرفان تحویل داده است، سایر ارادتمندان او نیز اهل نگارش بودند. بزرگانی چون نجم الدین رازی، عطار نیشابوری، علاءالدوله سمنانی و دیگران همگی اهل نگارش بودند. از این بابت طریقت کبرویه جزو غنی‌ترین سلسله های تصوف از لحاظ ثبت آثار و درج معانی به حساب می آید. نجم الدین کبرا در کنار تدریس علوم اسلامی و تربیت سالکان و مریدان به امر نگارش نیز اهتمام داشت. برخی از این نوشته ها به تقاضای شیفتگان و ارادتمندان و افراد طالب معرفت نوشته شده و برخی نیز جزو آثاری است که شیخ شخصا نگاشته است. خوشبختانه برخی از آن میراث درخشان در کتابخانه های دنیا موجود و تعدادی از آنها تنها نامشان محفوظ مانده است. دکتر توفیق سبحانی بر اساس نسخ خطی موجود از شیخ نجم الدین کبرا 32 اثر را از این عالم بزرگ عرفان و تصوف نام برده است. دکتر اسدالله خاوری ضمن تحلیل شایسته ای از آثار شیخ نسخه های خطی آنها را در کتابخانه های ترکیه نشان داده است. برخی از آثار شیخ نجم الدین کبرا به زبان فارسی است و برخی به زبان عربی است. آثار نجم الدین کبرا در کنار بسیار بودن تنوع موضوع نیز داشته و همه آنها از نوع نگارش صوفیانه نبوده است. گفته شده است که وی تفسیری بر قرآن مجید نوشته بوده که 12 جلد بوده است. این کتاب تفسیر که عین الحیات نام دارد بعدها به واسطه دو تن از مشایخ کبرویه، ابتدا نجم رازی ملقب به دایه و سپس شیخ علاءالدوله سمنانی کامل و تمام شده است.
چیدن شاخه گلی از باغ معرفت،
شاخه گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
آثار شیخ نجم الدین در حوزه تصوف بسیار است. از همه مهمتر کتاب معروف اوست با نام فوائه الجمال و فواته الجلال که نحوه آداب سلوک و طریقت باطنی است که سالک از ابتدا تا انتها را با نظارت شیخ کامل به پایان می‌برد. این رساله از نظر تعلیمی که به مریدان می‌دهد اهمیت بسیار دارد. کسانی که قصد آشنایی و شناخت دقیق طریقت کبروی را داشته باشند، این کتاب برای آنان بسیار مفید و راهگشا است و در واقع بدون مطالعه این کتاب شناختشان ناقص و ابتر خواهد بود. ویژگی مهم این اثر آن است که تجربیات شخصی و بصیرت باطنی شیخ نجم الدین کبری به قلم خود او ثبت شده است و همینطور خلوت‌هایی که نشسته و تأثیراتی که از آن چله نشینی ها به دست آورده همه را ثبت کرده است و بیشتر در حکم وقایع خلوت نیز به شمار می رود. مطالعه این اثر نه تنها به شناخت تعالیم مکتب کبرویه بلکه به شناخت مستقیم و بیواسطه حالات و زندگانی سلوکانه خود مؤلف نیز کمک می کند. نجم الدین کبری آنگونه که گفتند و از گزارش چند اثر دیگر او مشخص می شود، رساله ای هم درباره چله نشینی داشته به نام رسالتون فی الخلوه که نسخه هایی از آن همکنون در ترکیه در مجموعه شهید علی پاشا و مراد ملا موجود است. در کتاب اوراد الاحباب نیز که یکی از آثار مشهور کبرویه به شمار می رود، به کتاب رسالتون فی الخلوه اشاره شده که اصل آن را اثبات می کند. رساله دیگر شیخ به نام رسالتون الالها امل خائف من لومت لائم است که در حقیقت این نیز در هولهوش چلنشینی و خلوت گزینی دور می زند و شرایط خلوت را برای رسیدن به کمال نقد و نقل می کند. این گونه نگارش که در سلسله کبرویه بدان بسیار بها می دادند فراوان است. مشابه این رساله و رساله فی الخلوه نجم الدین در نوشته های دیگر مشایخ صوفیه و طریقت کبرویه نیز یافت می شود. این رساله در واقع دستور سعادت است برای مریدی که می خواهد به کمال برسد. لذا آداب و نحوه خالص شدن و از دام نفس و شیطان بیرون آمدن را به سالک می آموزد و به او یاد می دهد که در این موارد فقط به خدا توجه کند نه به خلق و از ملامت مردم و نیش و کنایه های ایشان غمی به دل راه ندهد. از شیخ نجم الدین کبری رساله با نام رسالت السائر الحائر الى الساتر الواجد الماجد موجود است که بر رساله ده شرط معروف است. این رساله در حقیقت خلاصه و برگردان رساله قبلی است که به زبان عربی بوده. از آنجا که زبان عربی را همه نمی دانستند با سفارش آنان که پارسی زبان بوده و طالب مطالعه و فهم این نوشتار نیز بودند، کتاب به پارسی برگردانده شده است. اثر دیگر نجم الدین الاصول العشره است که به نام رسالتون فی اقرب طرق نیز شهرت دارد و در حقیقت نام آن رسالتون فی بیان اقرب طرق الالله است که توسط یکی از خلفای بزرگ نجم الدین به نام میر سید علی همدانی با نام ده قاعده به فارسی برگردانده شده است. شیخ نجم الدین کبری در این اثر هر آنچه را که لازمه سلوک سالک است یک به یک برشمرده و از هر موضوعی به خوبی سخن گفته است که عموماً شامل توبه، زهد، قناعت و عزلت، ملازمت، ذکر و توجه به حضرت متعال و نیز مباحثی چون صبر و رضا و مراقبه می شود.
همگام با ولایت.
دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتار، البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست، دشمن دشمن مشکل داریست. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاست ها تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. لحاظ سیاسی، لحاظ سیاسی امنیت. سیاست های در منطقه ما که اینجوریست. سیاست های اروپاییشون اینجوریست. در مواجهه با بعضی از قدرت های آسیایی سیاست هاشون به ضررشون تمام شده. سیاست هاشون سیاست هایی بود که نتوانسته به اونها کمکی بود. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض میکنم قطعا آمریکا شکست خواهد. و به نفع ما تمام خواهد شد، به نفع ما تمام خواهد شد. الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن. رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی و حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه، میشنوه که او که میگه